أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين المسألة الثالثة عشرة في العلم وجه حسن قال وبعض العلم قبيح يستر منا خاصة وبعض حسن يستر منه تعالى ومنا حسنو إما الاستحقاقي أو الاجتمالي على النافع أو دفع الضرر الزائدين أو لكونه عاديا أو على وجه الدافع. یکی از بحث‌های مهمی که در کلام مطرحه، بحث در افعال الهی مطرح میشه، بحث آلام و شرور هست و اینکه آلامی که در این عالم هست، دردها و رنجی که وجود دارد، حسن است، قبیح نیست. گرچه از خدای سبحان احتمال هم دارد که شروری و آلامی صادر بشود، اما صدور این دسته از افعال نیکوست. بحث شر در فلسفه دین و کلام جدید هم مطرح است. مجموعه مباحث شر چه در کلام سنتی و چه در کلام جدید و فلسفه دین در چند حوزه معرفتی مطرحه. یکی بحث اثبات وجود خدا که تقریبا میشه گفت این ورود جدیدی است. برخی مثل جی ال مکی آمدن و مسئله شر رو برای نفی وجود خدا به کار بردن، گفتن اگر خدای عالم قادر خیرخواهی باشد نباید شری در عالم باشه، یعنی گزاره شر وجود دارد، با گزاره خدای علیم قدیر خیرخواه موجود است، اینا با هم جمع نمیشن. یعنی که این شری که در این عالم هست و منسوبه به خداست، یا خدا معاذ الله علم به شر ندارد، یا علم دارد قدرت ندارد شر رو دفع کند، یا علم دارد قدرت دفعش رو هم دارد ولی خیرخواه نیست، نمیخواد که خیری به کسی برسه، لذا شر رو در اون مثلا جامعه یا مردم رواج میده. پس بنابراین وجود شر نافی معاذ الله وجود خداست. این یک شبهه‌ای که در بحث اثبات خدا مطرحه. جایگاه دومی که بحث شر مطرح است بحث صفات الهی است که دیگه صفات الهی هم چندین جا بحث میشه. مثلا بعضیا مسئله شر رو در علم الهی مطرح کردن، گفتن یکی از براینی که اثبات میکند، البته حالا من قبل از که این برسم، در اثبات وجود خدا هم یکی از براهین دیگری که بر اثبات وجود خدا هست برهان نظمه. وقت شبهه شرور شبهه برای برهان نظم هم هست، یعنی شبهه شرور در مسئله اثبات خدا به دو شکل ظاهر میشه. یه شکلش این است که بیاد شبهه شرور وجود خدا رو نفی کنه، یه شکل دیگرش این است که شبهه‌ای بشود برای برهان نظم که با نفی برهان لااقل وجود خدا اثبات نشود. این در اثبات خدا. در صفات الهی است که میگیش علم الهی، یکی از مهمترین براینی که برای اثبات علم الهی به کار میاد برهان نظمه، که یا تو باشه از که برهان نظم برهان اثبات علم الهی است، بعدا به عنوان برهان اثبات وجود خدا هم مورد استفاده قرار می گرفت. خب طبیعتا یکی از شبهات برهان نظم شبهه شرور است که میگن اگر شما از طریق نظم پی به ناظم باشعور میبرید، از وجود شرور در این عالم پی به بی نظمی ببرید، بی نظمی پی به در واقع اثبات میکنه مثلا عدم خدا رو، یا لااقل وجود خدای ناظم عالم و آگاه رو اثبات نمیکنه، یعنی در واقع علم خدا زیر سوال میره. جایگاه سوم یا دوم در صفات الهی بحث عدل الهی است. در مسئله عدل الهی هم شبهه شرور رو مطرح میکنن، یعنی وقتی ثابت میشه که خدای سبحان عادل است ظالم نیست، و میگن خب خدا اگر عادل است چرا بعضی شروری که ظاهرا مصداق ظلمه، مثلا بچه ناقص الخلقه به دنیا میاد، یا تبعیضایی که وجود داره، تفاوتایی که وجود داره، فقر اقتصادی، مرگ و میرها و خیلی از مصائب دیگری که وجود داره، اینا چه توجیهی داره و اینا عدل الهی رو ثابت میکنه. خلاصه عدل الهی رو خواستن مخدوش کنه. و جایگاه دیگری که برای مسئله شر هست بحث توحید هست، که بعضی خواستن از وجود شر سنویت رو اثبات کنن، بگن چون خالق شر نمیتونه خدای سبحان باشه، پس حتما خالق شر یک موجود دیگه ایست به نام اهرمن، یعنی یزدان و اهرمنی رو فرض میکنن، نور و ظلمتی رو فرض میکنن. خالق خیر نور است و یزدان خالق شر هم اهریمن و ظلمت هست. پس بحث شر در واقع در مباحث کلامی چندین جا مطرحه، در کلام سنتی، در توحید عدل الهی، علم الهی مطرحه، در فلسفه دین و کلام جدید شبهه شرور یک برهانیست علیه وجود خدا، به عنوان شبهه جدید اینو مطرح کردن. طبیعتا جوابهای متعددی هم که دادن میتونه همه این شبهات رو حل بکنه، یعنی این شبهات لازم هر کدوم یه جواب مستقلی داشته باشد. فقط قبل از این که ما به جواب برسیم، یه تحلیل ما باید نسبت به شر داشته باشیم. ببینید شر رو خیلی از فلاسفه تحلیل میکنن، یعنی امر عدمی است، امر وجودی نیست، برای اینکه شر عند تحلیل به امر عدمی برمیگرده. مثلا وقتی میگیم مرگ شر است، موت شر است، خب موت یعنی عدم الحیات، حیات خیر است، نفی اون میشود شر. یا مثلا مرض، بیماری شر، خب مرض و بیماری یعنی عدم سلامت، سلامت خیر امر وجودیه، نفی اون میشود امر عدمی و شر. تمام شرور همینطوره. به همین خاطر افلاطون و افلاطونیان میگن چون شر امر عدمی است، خالق مستقلم نداره، و شبهاتی مثل شبهه شروع در بحث توحید و سنویت هم خود به خود دیگه سالوه به انتفاع موضوع میشه. ولی این تحلیل به نظرم دو تا حاشیه مهم داره. یکی این که ما یه شری در عالم داریم که امر وجودیه، و از قضا تمام شرور عدمی هم به این شر وجودی برمیگردن. اون عبارت است از علم. مثلا به همین خاطر به نظر متکلمین نگفتن فشر، گفتن فل علم. علم درد، یه درک ناهنجاره، یه درک ملال آور است. علم اصلا سنگه درکه، و درک امر وجودی است. لذا نمیشه گفت همه شرور امر عدمی. اصلا شرور همشون گرچه عدمیان هم، ولی به وجودی که علم از برمیگردن. مثلا آدم وقتی میبینه مثلا مالشو از دست میده، سلامتیشو از دست میده، میدن فرزندشو از دست میده، یه عزیزی رو از دست میده، خب این درد داره، این در واقع شر برمیگرده به دردی که احساس میکنه، و درد امر عدمی است. ولی اگر این درد نبود، بی تفاوت، مثل بعضی حیوانات هستن، مثلا وقتی مثلا یک صیادی به اونا حمله میکنه، یا حیوان مثلا به اونا حمله میکنه، فرار میکنن، جلو چشش هم بچهشو تیکه پاره میکنن، این خیالش نیست، دردی احساس نمیکنه، برای او شر هم معنا نداره. او فقط وقتی درد احساس میکنه که خودش آسیبی ببینه. توجه دارید، حتی ممکنه یه وقتا احساس خطر هم میکنه، بچه خودش رو هم بکشه، گشنش باشه بچهش رو بخوره. گربه ها همینطورن دیگه. گربه ها میکه علت رایی که این گربه های ماده خیلی مراقب بچه هاشون هستن، به خاطر اینه چون اگر رها کنن گربه نر میاد بچه رو میخوره. لذا معمولا وقتی زاد و ولد میکنن گربه ماده سریع بچه ها رو میبره یه جای دوردست، یه جایی که گربه نر متوجه نشه و بچه ها نبینه، تا بتونه. مدت ها گربه داری کردیم از تقریبا همیشه هر سال تو خونه ما یا زاد و ولد میکنن یا نه اصلا بچه ها رو میارن اونجا چون منطقه امنی هم هست و مثل جا اسرائیلی ها حاضر و نفوذی ندارن راحت میتونن بچه ها رو بزرگ کنن. علی حالین پس شر از اون جد که علم از در ناکست قضا توجه داشته باشید ما کی میگیم شر. من حالا این یه نکته بود عرض کردم، نکته دوم هم عرض بکنم که به نظر این مطلبم روشن بشه مهمه. ببینید ما دو شر داریم، دو نوع شر داریم، یه شر هستی شناختی داریم و یه شر روان شناختی. شر هستی شناختی شمولش بیشتر از شر روان شناختیه. هر موجود ممکنی از اون جهت که ممکن است و نقص دارد شره. اینجا شر میگن مترادف یا مساوق با عدم است. اول کتاب فلسفی میگن وجود و خیر مساوقن، شر و عدم هم مساوقه. یعنی هر موجودی از اون جهت که حیث عدمی داره شره، از اون جهت که حیث وجودی داره خیره. تمام موجودات ممکن یه حیث عدمی دارن یا حیث نقص دارن، درسته؟ از اول و موجودات امکانی که بسیار هم متعالی باشن یه حیث نقصی دارن چون راجع به وجود نیستن، از اون جهت اینا شرن. این شر مساوق با امکان، با از کنم که نشون ما عدم. این محل بحث عمدتا نیست، چون اقتضای عالم اینه، یعنی نمیشه که همه واجب الوجود بشن، یعنی باید همه واجب الوجود بشن تا شرعی در عالم نباشه، خب این امکان پذیر نیست. لذا اقتضای هستی امکانی هست و اقتضای هستی امکانی هم نقص است و شر. لذا این شروع هستی شناختی محل بحث نیست. دسته دوم شروع روانشناختی هست، اینا محل بحث هست که شروع روانشناختی حوزه و قلمرو به انسان هست، توجه داری؟ از اون جهت که دردی برای انسان ایجاد میکنن، المی رنجی برای انسان به وجود میارن. مثلا زلزله به ماهیهیه شر نیست، مثلا تو بیابون زلزله بشه خوب بشه. وقتی شره که آسیبی به اموال ما، به جان ما، به زندگی ما بزنه، یعنی وقتی یه تعلقی از تعلقات ما رو از بین برد میشیم شر، میشه شهر. اینا که شهر نیستن، موجود بیابون هستن، شاید یه خیری هم داشته باشن که سموم عالم رو میگیرن. اما از اون جهت که زهر مار میخوره به بدن انسان و آسیبی میبینه و دردی رو احساس میکنه، میشه شهر براش. اما اگر نه، مثلا یه بیماری داره، مار وقتی نیشی زد خوب میشه. بعضی زهرها از قضا همینطوری هست، مثلا سموم بدن رو از بین میبرن. مثلا طرف شیمیاییه، وقتی مار نیشش زد، یا مثلا فرض کنی یک حیوان داره زهری نیش زد او رو، سموم بدنش رو از بین میبره، یعنی او پادزهریه، توجه دارید؟ خب این که خیره، شر نیست. ولی از اون جهت که زهری است که به بدن و خون بدن آسیب زده و ضرر رسانده، بعد از اون جهت میشه شر، چون یک کمالی از کمالات او رو گرفته است. به این معنا میشه شر. یه دردی با گرفتن این کمال، یه دردی برای او ایجاد کرده، از این جهت میشه شر. لذا میخوام بگم که شر رو هم به فرض امر عدمی بدانیم، ولو همه شروع به علم برمیگنه که امر وجودی هست، نکته دوم این است که اون شری که محل بحث است شروع روانشناختی است که به انسان تعلق دارد و یه دردی رنجی برای انسان به ارمغان میاره. بنابراین اگر انسان واقعا نتونه این مسئله برای خودش حل کنه، رنج آوره، درد آوره، زجر آوره و سالها ممکنه حتی با این درد و رنجش از بین بره. بنابراین پدیده شر رو با اینکه یه امر عدمی است به نظرم نمیشه حل کرد.
بله
همون شر ادراکیه. بله دیگه عرض کنم معذرتون که جناب خواجه ابتدای این مسئله آمده گفته که بعضی از آلام هستن قبیحن، همه این آلام قبیحی که وجود داره از ما سر میزنه، ما هیچ آلام قبیح از خدا نمیبینیم سر بزنیم. ولی بعضی آلام و دردها و شرور هستن حسن هم که اینا بعضا از ما سر میزنه، بعضا از خدای سبحان سر میزنه. یه پزشکی که مثلا دست بیمار رو قطع میکنه، این کار درسته شریست، دردیست، اما درد حسنیست، شر حسنیست، برای اینکه اگر این کار نکنه از بین میره، نجاتش داده با این کار. ولی بعضی از شرور حسن هستن که از خدا صادر میشه. حالا بحث اینه که آیا شروری از خدا صادر، اینه آلامی از خدا صادر میشه یا نه؟ میگه بله صادر میشه. اینه خدا بعضی ها رو درد میده، رنج میده، این کار رو میکنه. خب چرا این کار رو میکنه؟ فلسفه چیه؟ آیا فلسفه چیه؟ حسنیست؟ میگه بله حسن است. و بعد فلسفه شو یکی یکی ذکر میکنه. یعنی اینا همش با فرض این است که بگیم شری وجود دارد و حسن است. حالا میگم فلسفه وجهشو بگیم که ایشون چند وجه ذکر کرده که بعد خدمت رو عرض میکنه. ولی
اگه بخوام شر رو هم عدم بدونیم، فی حد ذاته عدم میشه شر یا اقتضایه؟
نه، ببینید شر دو تا حیص داره. یه حیصش عدمی دارد که عدم السلامت است، عدم الحیات است، عدم الثروت است که ما تعلیم کنیم به مثلا فقر، موت. یه حیص وجودی دارد که علم است، درده. لذا متکلمین بعضی رو درد بردن. به نظرم این خیلی دقیق داره تا بحث رو شر ببرن. تو بگی خب شر که مسابقه با عدم، بله، ولی یه حیص وجودی هم دارد که علمه، علم امر وجودیه. خب اگر عرض کنم خدمتتون،
اشکال
دوم این بود که ما دو نوع شر در واقع جواب دوم این است.
جواب
اولی این بود که تمام این شرور در واقع درست حیث عدمی داره، حیث وجودی هم داره، وقتی است که به علم برمیگرده. جواب دومی بود که ما دو نوع شر داریم. الان بحثمون شر روانشناختی، نه شر هستی شناختی.
تقریبا
یه
جواب نمیشه جفتش.
نه، دو تا تبیینه. برای دو تا تبیینه. ما دو تا تبیین
باشه میتونیم یه اشکال سوم هم براش وارد کنیم که همشون هم عدمی نیستن. مثلا خود ویروسی که مثلا باعث بیماری میشه، درسته بیماری عدمه.
نه، ویروس از اون جهت که ویروس شر نیست. دقت کنید. این همه ویروس تو این عالم هست. این همه مار و عقرب. عرض کردم دیگه. مار و عقرب و زهر و سموم و اینا تو این عالم هست. زلزله اینا، گازهای زیرزمینی اینا شر نیست. از اون جهت که به ما تعلق داره، هم جواب دومه. از اینکه به ما تعلق داره، یک امتیازی، یک کمالی رو از ما میگیره، یه دردی به ما میدهد، میگیم شر. توجه دارید؟ بس
بگیم که
اقتضای
شر رو دارد، باید
که
بگیم
فی
حد ذات شر
هم
درست
کدام؟
سموم؟
نه، خود علم شر، خود علم رو بله میشه ما نه، خود علم رو، خود درد رو اشکال نداره. کسی بگه آقا خود درد هم شره،
فی حد
ذاته شر، نه دیگه، نه نسبی سالا به لحاظ به اعتباری، چون درد از اون جهت که فلانی تعلق گرفته شره. هنوز که ما نگفتیم نسبی غیر نسبی، اون تو جواب هاست که نرسیدیم. ببینید فعلا جوابایی که خواجه مطرح کرده بنابراین فرضه که علمی وجود دارد، یک حسن است، دو بعد وجه حسنشو میخواد ذکر بکنه. ولی یکی کسی بگه نه اصلا ما شری علمی اصلا در این عالم نداریم، دردی نیست، ما رأیتو الا جمیلا، هر چه از زیبایی خوبیه. این وقتی است که ما یه نگاه عرفانی و جامعه نگری به این عالم داشته باشیم. اگه کسی نگاه جامعه نگر به این عالم داشته باشه، کل هستی رو واقعا نظام احسن ببینه، میگه هر چیز سر جای خودش نیکوست. ما احساس میکنیم مثلا این وقت این دردیه، درد نیست، اینم خوشیه، اینم خوبیه. لذا اینایی که روی کرده عرفانی دارن، توی فضای عرفانی زندگی میکنن، همینطوری هم مثلا ببین زمینگیر شده باز. خیلی آدم عجیب غریب من برخورد کردم، من به اعتبار همین بحثای فرق صوفیه، البته در واقع فرق صوفیه بحثای حاشیه‌ای این شد، چون خیلی علاقه داشتم بعضی از این افرادی که ادعا میشه اینا مثلا به جایی رسن، برم ببینم واقعا همینطوره. و واقعا برخورد میکنه به بعضی از این افراد که انصافا واقعا رسیده بودن به یه جایی، بعضا هم خب حوزوی بودن، روحانی تحصیل کرده بودن، میشد به جرأت گفت اینا به مقام رضا رسیدن، مقام توکل رسیدن، بعضی هاشون خب حدیشون مثلا مقام توحید میرسیدن. ولی بعضی از عوام هم همینطورن. یک کسی ما تو هم دستگول خودمون داریم به نام حالا به لهجه دستگولی ملا مهدی میگن، ملا مهدی. این یک کاسبه، نمیدونم شنیدی اسم شما، یک کاسبه زمان من بچه بودم همین، مثلا والده ما میگو مثلا با بچگی میرفتیم در مغازش، پیرمرده شاید الان مثلا بالای 80 سال سنشه و شاید نزدیک 90 سال سنش باشه، یه مغازه بقالی داشت و مردم میرفتن خب از چی میخریدن، مثلا وقتی میرفت لوبیا با باقلا جای میخرید در مغازه فروشی اینا را الک میکرد، آشغالاشو در میورد، میگو مردم از من لوبیا میخوان نه خود میخوان نه آشغال، با همون قیمت هم میفروخ، اذا کمترین سودو میگیره. بعدم اگر یه دختر مثلا بی حجابی در مغازش میامد یا خانمی مثلا حجابی درست حساب نبود، بهش میگفت خانم من حجاب تو درست کنم یا برو حجاب تو بزن بعد وقت بیا از من خرید کن. یا مثلا فرض کنی یه کسی میخواست مثلا سرمه برای بچهش بگیره، میگفت مثلا 10 تومن سرمه بده اون موقع، شون گفت 10 تومن برای چی میخوای؟ خیلی زیاده 10 تومن، مثلا 5 تومن بگی کافیه، بعد تمام شد دوباره بیا. خیلی عجیب آدم محتاطی بود و این من یادم انقلاب که شد انقلابی هم بود، سوادم نداشت، فقط قرآن بلد بود بخونه، قرآن رو هم با ترجمه بلد بود و مغازش هم وقتا بیکار بود قرآن میخوند و خیلی از آیات رو حفظ کرد، استعداد خوبی هم داشت ولی سواد خوندنش هم فارسی هیچی نداشت. این وقتی انقلاب شد خب انقلابی هم بود و جنگ هم اصلاح دستش میگیره، میرم مثلا تو تدارک جبهه میرم، حتی بعضی که مثلا تردیدایی داشتن که حالا این جنگ حق با ماست، حق با مثلا این افرادی که گرفتار همیشه شده هستن، میگفتن این ملا مهدی که میره جبهه معلوم حق با ماست، یه همچه آدمی بود. من خیلی دوست داشتم برحال بعد از مدت ها خب برم پیشش ببینم الان توی چه حالیه، همین از کذا ایام تعطیلات عید که دستور رفتم گشتم منزلش رو پیدا کردم رفتم پیش. خب این پیر من زمین گیره دیگه، خانومش هم پیر رو شاید دو یه رو دمی دره در زدیم تا به هر حال من در باز کردم رفتیم. این پیر مرد تو عالم عجیبی بود، خب فوق العاده عجیب، من این مقدار از صحبتاشو ضبط کردم با موبایل. میگو من از خدا نه بهشت میخوام نه دنیا میخوام، فقط خودشو میخوام، خدا رو شکر من که گرفتاری ندارم. گفتم چی شده شما زمینگیر شدین؟ گفت حقیقتش 10 سال پیش یه عده ای اومدن ما رو بردن یه جایی از سر پولی انداختن پایین و من علیل شدم دیگه. هر چقدر هم به این و اون گفتیم که بابا اینا مر این بلا سر ما آوردن، خب کسی دنبال کار ما رو نگرفت تا اینکه خودشون بعد از چند سال 2-3 سالی آمدن توبه استغفار ما رو حلال کن. گفت من بهشون گفتم که شما پیش خدا توبه کردید؟ گفت آره توبه کردیم. اگر توبه کردید دیگه کار بدی نمی کنید، من از شما گذشتم، خدا رو فراموش نکنید. من حالا زمین گیر دوباره از کار افتاده. از این آدم عجیب غریبیه، یعنی باور کنید من فقط این مردم میدیدم همینطور گریم میگرفت، یعنی اصلا خیلی به شدت این مرد حالا به تعبیر امروزی ها خلاصه انرژی عجیبی داشت، خیلی فوق العاده بود. من کمتر دیدم مثلا مرحوم دولابی چنین حالاتی، ایشون مثلا همینطور بود. ببینید اصلا این شهری نمیدید، علمی اصلا هیچی اصلا زمین دید. بعد میگفت من هیچی گلی ندارم من از خدا اصلا من. بعد مثلا میگفت که آقا هرچی از اوه، اصلا چیزی غیر از او نیست، اصلا یه تعابیر مثلا عرفانی ابن عربی میگفت که آدم جالب بود براش. مثلا میگفت که تمام انبیا جمع بشن، تمام اولیا جمع بشن، تمام عرفا جمع بشن، مگر میتونن یه نقص از خدا بگیرن؟ میدونی چرا؟ برای اینکه خدا بی نقصه، برای اینکه خدا نامتناهیه، مگر میشه نامتناهی نقص داشته باشه؟ یادم اصلا حکمت خدا سر زبان جاری میکردم. یعنی این مرد سالها کسب حلالی داشته، با قرآن انس داشته، واجباتش عمل کرده، حرامی مرتکب نشده، خدا هم حکمت رو بر زبان جاری کرده، توجه دارید؟ و چقدر ایشون مثلا چون چشاش هم صاف نمیدید، من خودم معرفی کردم. ماشاءالله این سن مثلا پدر من یادش بود، پدر بزرگم یادش بود، براش گفته بودم پدرم اینه، پدر بزرگم اینه. گفت عجب، خدا رحمت کنه مش رجب را، پس پسرش آخوند و روحانی شده، خوش آب و حالتو، نمیدونی چه درایی رفتی. بعد گریه کرد، گفت من کسی نبود من رو تو این راه قرار بده، خیلی راه خوبی، خوش آب سعادتتو. هی مثلا یه قدی صحبت میکرد دوباره میگه خب پس طلبگی میخونی، خیلی خوب، خوش آب و حالتو، خوش آب سعادتتو. نمازه دارید، یعنی اصلا یک ماشاءالله نوم خدا در مسجد سوری چیز میگن، واقعا فوق العاده بود. یعنی انصافا من اصلا اونقدر لذت بودم معاشرت ایشون که گفتم مثلا این مدتی قمو بل کنم برم مثلا پیش ایشون باشم، این مدتی مثلا این مدت اصلا کلا با ایشون حش و نش داشته باشیم. واقعا توی عالم عجیب بود، اصلا این شرم نمیدید، علم نمیدید، دردی احساس نمیکرد. ببین کسی که نگاه کل نگران بین عالم داشته باشه، نگاه توحیدی داشته باشه، حتی اگر بشری هم به او ظلم بکنه تلاش میکنه تا او رو هدایت کنه. یه بنده خدای دیگه ای بود تا همین دسپول خود ما، معلم بود، بسیار آدم وارسته ای بود. اینو ظاهرا مثل این که یه تعدادی جوونا آمده بودن، نمیدونم کتکش زده بودند و نه ببخشید با ماشین زدنش، بعد پا شکست، دستش شکست. بعد آمدن خلاصه بستگانش که آقا ببخشیدش و شکایت مثلا نکنید اینا. ایشو گفته بود که من به شرطی شکایت نمی کنم، شرط دارم، خودشم باید بیاد اینجا، شرایطی دارم، اونو خودش اومد. گفت من شرطم اینه، اگر عمل میکنی شکایت نمی، اگر عمل نمی کنی شکایت نمی کردی شکایت نمی. گفت چه شرط داد؟ شرط این که اول این که نماز اول وقت، شرط دوم این که به مردم برای رضای خدا خدمت کنی. همین تو از این شرط ها. حالا همه انتظار گفتن حالا میگه شرط هم اینه 2 میلیون تومن پول بدی، نمیدونم والا. اصلا همین بعضی واقعا اینطوری هست. وقت آدم میفهمه که وقتی چرا امام حسین علیه السلام اینقدر طول میداد قصه روز عاشورا رو، خب میتونم لحظات اول به جنگی بود مثلا همه شونم به شهادت برسن، چرا طول میداد؟ چرا هر لحظه یک امام یه ترفند نظامی به کار می برد؟ برای چی بود؟ برای این بود که اونا فرصت بیشتری پیدا کنن، نه امام بیشتر زندگی کنه، برای اینکه اونا فرصت بیشتر پیدا کنن. یکیشون یه تلنگری، یه احساسی، یه هدایتی، یه بصیرتی، همین که مثلا این آدم 10% عوض بشه، امام حسین برده بود. در واقع دنبال اصلاح آدم ها بود، آدم هایی که نگاهشون نگاه کل نگران است و عارفان است، در واقع شروری هم که از آدم ها میبینن شر نمیبینن، خیر میبینن. توجه میگه این وسیله شده که او هدایت بشه، او هدایت بشه. این غیر از اون بیان مثلا مسیح هست که کسی صورت زد اون صورت رو هم به طرف بگی یکی دیگه بزنه. محبت داشته باش، سختگیر نباش، این که یعنی تولرانس، این که درست نیست، اصلاح آدم ها مهمه. این پس این چون کتاب کتاب کلامی هست و توی بحث عرفانی در واقع ایشون نرفته، لذاش وجود علم رو پذیرفته، بعد حسن دانسته، بعد وجود حسنش هم پرداخته. که یکی از وجود حسنش اینه میبینم گاهی قد یه شخصی استحقاقشو داره، حقشه، به کاری کرده حقش این درد رو ببینه. توجه داری؟ مثلا ما در بعضی روایات داریم از قضا یه من پیشنهاد کردم به یکی از این طلبه هامون که پاینامه سطح 3 شو داره همین موضوع کار میکنه که نقش اراده آدم ها در آلام و شروع، چون رو کتاب های غربی و فلسفه دین گفتن شروع به 2 دسته طبیعی و اخلاقی تقسیم میشن. شروع طبیعی الظاهر اراده آدم ها در تولیدشون نقش نداره، اما شروع اخلاقی زایده اراده آدم هاست. مثلا فرض کنید اراده آدم ها سبب میشه که جامعه فقیر بشه، اراده آدم ها باعث میشه که فحشا و منکر در جامعه رواج پیدا کنه. اما مثلا سیل و زلزله اینا علی‌ظاهر اراده آدم ها نقش ندارن، ولی بعضی روایات داریم که همین هم در واقع شروع ارادی هن، اما تو یه حدی نمیخوام بگیم حالا همیشه. حالا یه وقت اراده من نقش داره برای علم خودم، یه وقت نه اراده من نقش داره برای علم دیگری. یعنی من باعث میشم با اراده خودم که دیگری مبتلا به شر علمی بشه، یا نه کاری کنم که شری و علمی به خودم چی بشه. خب یه وقت یه جامعه مثلا فرض بکنید یک گناهی رو مرتکب میشن، به گناه شیوع پیدا میکنه اما معروف نهی از منکرم نیست، یه حاکم یه رهبر عرض کنم مؤمن متدین مثلا با خدایی دارن که داره زحمت میکشه، قدرشو نمیدونن، کفر یاد میگن، ناشکری میکنن، اذیت میکنن، آزار میزنن به این رهبر، خب بعد خدا این ازتون میگیره، یه رهبر فاسق فاجری براتون میذاره که بر شما حکومت کنه. این دست خودتونه، شما خواستید، نخواستید علی بر شما حکومت کنه، معاویه براتون حکومت میکنه. توجه دارید؟ رسایگاه خود میبینید چند قرن یه جامعه اسلامی مبتلا میشه به خودی که خودش خواسته، خود با اراده خودش این مصیبت رو دیده. این یه وجه، یه وجه حسن شرع این است، یه وقتا اینطوریه که استحقاقش رو داره، یه وقتا نه، این شرع این علم مشتمل بر نفعی است یا دفع ضرر زائدی است. علل ظاهر این یه شرعیه، علمی است، ولی این یه نفعی درش هست ها. داروی تلخی است که دارید میخورید، نفعی درش هست، یا ضرر زائدی رو مثل بیماری رو داره دفع میکنه. اینم یه فرض. جواب دیگه ای که برای حسن ذکر میکنه، سنت طبیعته، برای این عالم طبیعتی شروع رو عالم ما رو عالم طبیعته. توجه داری؟ عالمی که گازها داره، مایعات داره، جامدات داره، خب اینا گاز میگازه، آب خفه میکنه آدم رو، نمیدونم مایعات چی، جامدات، سنگ وقتی به سر کسی خود میشکنه درد داره، طبیعت اینه دیگه. نمیشه بگید که نه، این سنت، قوانین تکوینی طبیعت اقتضاش اینه. یعنی شر لازمه عالم طبیعت، اما شر قلیل است، کثیر نیست، خیر کثیره. چون اگر شر کثیر بود کل این عالم با نیست و نابود میشد. از اینکه عالم نابود نشده است و هست، معلومه شرش قلیله، ولی خب اقتضا عالم طبیعت. اگر خدا این شر قلیل رو خلق نکند، باید خیر کثیر هم خلق نشود. یعنی در واقع با خلق خیر، خیر کثیر شر قلیل هم خلق میشد، با به تعبیر فلسفه با جعل بسیط. یعنی وقتی طبیعت با یه جعل خلق می شود، خیر کثیرش به انضمام شر قلیل خلق می شود، با یه جعل خلق می شود. این سنت طبیعه یعنی در واقعش علم یه امر عادی است. یه وقتا نه، علم برای علی وجه دفع هست، در مقام دفاعه. مثل اینکه آدم جهاد میکنه، جهاد مثلا مبارزه در جنگ و جبهه رفتن، خب این درد داره، خستگی داره، گفتگی داره، گرسنگی داره، تشنگی داره، زخمی ها. ولی این در درست این علمه و علی علمی است در مقام دفاع با دشمنی، یا مثلا حالا به هر حال کسی که میخواد یه آسیب به انسان برسونه. طبعا آدم علم اراده میکند، علم قلیل را، برای اینکه علم کثیری عارضش نشود. این جوابایی است که، ولی خب بعضی جوابی دیگری هم دادن که مرحوم آقای مطهری در عدل الهی ذکر کرده، که گفتن مثلا شرع امر نسبی است. نسبی است یعنی چی؟ یعنی یه پدیده‌ای نسبت به کسی شرع، نسبت به کسی دیگه خیره. زهر خیره، زهر مار برای آدمی که مبتلا به زهر شده شر، برای خود مار خیره. توجه دارید؟ همین زهر مار برای این آدم یه جایی میشه خیر برای او، یه جایی میشه برای شر. توجه داری؟ اصلا گاهی خود مرض او رو درمان میکنه، یه وقتا نه، حالا میمیره برای اینکه کمتر گناه بکنه، یه حیث خیلی درش هست. یعنی نسبی است، نسبت به کسی، به حالتی، به زمانی، مکانی خیر است، نسبت به شخصی، زمانی، مکانی و حالتی میشود شر. این مطالبی بعدش دیگه خدمت رو عرض کنم، آرای رو اینجا ذکره که میخواد. مسئله 13 هم در علم است، وجه حسن علم. بفرمد قالش جناب خواجه نصیر: و بعض العلم قبیان یستر من نخواستن. بعضی از آلام هستن قبیهن که فقط از ما صادر میشن، آلام قبی از خدا صادر نمیشه، برای اینکه خدا کار قبی انجام نمیده، حکیمه.
آلام همش
از من فعله؟ بله فعله، آلام همش فعله. نه ببینید، جهل، نادانی برای انسانی که مثلا فرشش نمیدانه، خب این ندانه که دردی نیست، ولی وقتی نداند یه چیزی رو و میدونه که نمیدونه، که این ندانستن مثلا سبب میشه که از کنم خدمتتون روش نکنه، یا یک دردی رو درمان نکنه، یا مثلا توی کار اقتصادی ضرر کنه. توجه دارید؟ خب بله، این جهل از این جهت میشه. جهل فی حد نفسه چیز نیست، علم نیست، جهل نیست. خلاصه برای تو حوزه افعاله، بله ممکنه یه صفتی هم از یه جهتی شر باشه، ولی از اون جهت که ذره به فعلی از افعال ما میزنه بهش میگیم درد. بعضی از آلام هستن که حسنن، که هم از ما هم از حق تعالی صادر میشن، و حسنشون اما استحقاقی، این شو شخص مستحق این علم هست گرفتار شده، اول اجتمالی علن نفع، یا این علم مشتمل بر نفعیست، یا دفع ضرر زائده، این زائده صفت نفع و ضرره، یعنی یه نفع زائدی، یه دفع ضرر زائدی، یعنی خیر از خودش که یه ضرری داره، یه ضرر زائدی رو دفع میکنه، یه نفع زائدی رو ایجاد میکنه، از این جهت حسنه. اول کانی عادی، یعنی یا علم به خاطر این است که یه سنت طبیعی تکوینی، یک قانون طبیعی وجود داره، خب منشأ اون قانون هم شرعی است، مثل آبها و جامدات و گازها که یه شروری هم ازشون به وجود میاد. او علا وجه دفع، این علا وجه دفاع، دفاعی مثل فعالیتی که دارن در جهاد انجام میده. میفرماید اقول فی هذا الکلام اباسو، چند تا بحث اینجا داره، یکی الاول، این بحث اول، فی مناسبت هذا البحث و ما بعده و لما قبله، اینکه چرا این بحث اینجا آمده، چه ربطی به قبل داره، چه ربطی به بعد داره، ارتباط این بحث با مباحث قبلی و بحث بعدی چی. ما بحث قبلیمون چی بود؟ مسئله لطف بود، درسته. بحث بعدی هم که داریم بحث اعواضه. میفرماید که چه ارتباطی این بحث بین قبل و بعدش داره. میگه اعلم انا قد بینا وجوب الالتاف و المساله، ما قبل بیان کردیم الالتاف و مساله واجبه، یعنی خدا لطف بر خدا واجبه، مساله بر خدا واجبه، و یه ضربان این الطاف مساله هم دو دسته هستن، مساله هم فی دین و مساله هم فی دنیا، مساله دینی مساله دنیاوی، یعنی منافع دنیاویه، منافع دنیایی که وجود داره مثل داروها و گیاهان چیزی که بعد یاد بگیم، و مساله دین اما مدار و منافع، مساله دین هم بعضی ضرره بعضی منفعت درش هست، و المدار منها، مزارهای از این مساله هم بعضیش آلامن، امراضن و غیر اینا، مثل آجال، غلا، آجال این مرگ ها، مثلا فرض کنید مبتلا به مرگ، این مرگ رو میشه، یا گرانی، کمبود، غلا هم برای گرانی هست، هم برای کمبوده، ولی منافع چیه؟ مزار اینا، منافع از صحه و سعتون فرزق و رقص، رقص این ارزانی، مثلا فرض کنید یه دفعه جنسا بیاد پایین، کیف میکنه، خب این که انواع شهوت ها، شهوت خریده ها، شهوت خرید بعضی ها مخصوصا خانم ها مبتلا هست، وقتی دوست هر روز برن بازار یه چیزی هم نخرن ها، یا کم بخرن، اما خودش یه شهوتی است، شهوت خرید. آره اینا، حالا خود یه شهوه، یک تمایلی است، حالا چقدر ممکنه کم بخری یا زیاد، یا چی بخرم تفاوته. فلا اجل هادا بحث المصنف عقیب اللطف، به خاطر همین بحث، این بحث رو پشت سر بحث لطف آورده، ان حاضر اشیاء، این اشیاء این از این شروع، یعنی عقیب اللطف ان حاضر اشیاء، مصنف عقیب اللطف بحث کرده از این اشیاء، ان حاضر اشیاء متعلق به بحث است، بحث المصنف ان حاضر اشیاء، اشیاء یعنی عالم شروع، یعنی بعد از این که چون برای الطاف و مساله، خب مساله دینی داریم، دنیایی داریم، مسائل دینی بعضیشون ضرر و بعضیشون منفعت، وقت ضرر و منفعت ها رو هم ذکر کرده، به خاطر همین بحث آلام هم بعد از لطف آمده. خب بعد که آلامی افرادی مبتلا میبینن، بعضی افراد حقشون علم رو ببینن، بعضی حقشون نیست، در اثر ارادی دیگر رو یه دی هم ضرر میبینن، توجه دارید؟ مثلا بعضی اوقات بچه‌ای که آسیب میبینه ناقص الخلقه است، خب این پدر مادران نقش دارن، خیلی اوقات بعضی امور رو رعایت نمی‌کنن، احکام شرعی رعایت نمی‌کنن، بهداشت رعایت نمی‌کنن، بچه آسیب می‌بینه. فلا تلومن الا نفسه، خودتون رو سرزنش کنید. خب این سرزنش و چون ضرری است که خوش بود از خوش به دیگری رسانده. میگید خب این بچه چه گناهی کرده؟ خب قانون طبیعت اینه. اما خدای سبحان به هر حال لطفش، کرمش اقتضا کرده برای اون بچه‌ام یه عوضی در نظر بگیره. لذا بحث اعواض مطرح میشه. یعنی وقتی بحث از آلام میشه، بحث از اعواض هم هست، یعنی عوض اینها در گاهی خود دنیا، گاهی خود هم در آخرت، یا هر دو. ولما کانت الاعلام تستلزم الاعواض. وقتی بحث از اعلام شد، بحث از اعلام مستلزم بحث از اعواض هست. ولما کانت الاعلام تستلزم الاعواض وجب البحث عنها ایضا. وقتی که اعلام مستلزم اعواض شدن، واجبه که بحث بشه از اعواض و از عوض هم بحث بشه که بحث بعدی. البحث الثانی، اختلف الناس فی قبح العلم و حسنه. مردم اختلاف دارند در این که علم قوی هست یا حسن است، در حسن و قبحش اختلاف دارند. فذهبت السنویه الى قبح جمیع الاعلام. سنویه معتقدند که تمام اعلام قوی هست، لذا میگن شیطان خالق شر هست، خالق اعلامه، یزدان هم خالق خیر. و ذهبت المجبره الى حسن جمیعها من الله تعالی. مجبران میگن که همه عالم حسنن و از خدا صادر میشن، برای اینکه حسن قبح ذاتی اخلی رو قبول ندارن. نه، مجبره گفته، نگفته اشاعره، مجبره. اینه که قالب جبرن، اینه که قالب جبر هستن، در واقع هرچی هست از خدا صادر میشه و خدا هم که صادر. بله، نظری کسب هم به جبر برمیگرده، جبر نیست نظری کسب اشاره، قبلا گفتیم. و ذهبت البکریه، بکر ابن زیاد که معاصر واصل ابن عطا بوده، معاصر صفوان بوده، صفوان ابن جهم که متوفای 1200 تولدش 128ه، واصل ابن عطا هم که متوفای 130 هست که فرقه معتزله را انداخت، از حسن بصری جدا شد. بکریه طرفدار بکر ابن زیادن که هم عصر، یعنی تقریبا اوائل مثلا قرن دومه. و اهل تناسخ و العدلیه، این سه تا گروه معتقدن الی حسن بعضا و قبح الباقی، معتقدن بعضی از عالم حسنن بعضیشون هم قبیهن، که نظر ما هم همین شد. اما اینو یک تفاوت در رأی دارن ها. البحث الثانی فی علت الحسن. خب چرا حسنه؟ مگه نمیگید بعضیش حسنه بعضیش قبیه؟ علت حسنش چیه؟ البته اون چه از خدا صادر میشود حسن هست. خب علت حسنش چیه؟ درد حسنه، چه حسن میداره؟ میفرمه اختلف القائلون به حسن بعض العلم فی وجه الحسن. در بعض اینه که قال به حسن بعض علمان، در وجه حسن، حسن بودن بعض آلام اختلاف شد. فقال اهل التناسخ، بلمی و قالت المعتزله. خب تناسخ چی میگن؟ تناسخ یا میدونید کسانی هستن که معتقدن وقتی روح از بدن جدا شد، این نمیره در عالم برزخ یا عالم قیامت، این در همین دنیا هست، میره در بدن یک موجود دیگری. حالا این بدن، بدن انسان دیگریست یا حیوانیست یا حتی ممکنه در یه جمادی بره، ولی معمولا میگن در یک موجود زندهی میره، حیوان یا انسان، بستگی به مرتبه رشد او داره. اگر خیلی این روح متعالی شده باشد، دیگه نه، این بر نمیگرده، میره اصلا با خدا متحد میشه، نسخی اینو میگن. ولی اگر با اون درجات عالی نرسد، این بر میگرده، دوباره وقتی مرد دوباره باز برمیگرده. مرتب این یک دوریست که ادامه داره. اینا معتقدن ان علت الحسن هی الاستحقاق لاغیر، علت حسن بعض عالم استحقاقه، نه چیزی دیگه. لان النفوس البشری اذا کانت فی ابدان قبل هذا الابدان و فعلت ذنوبا استحقت العلم علیها. نفوس بشری وقتی که در ابدان بودن قبل از این ابدان و گناهانی رو مرتکب شدن، مستحق علم هم، توجه دارید. مثلا فرض بکنید این هرچه فقیر اومده ای در خونه ردش کرده، کمکش نکرد، احتنای کرده، فقط به فکر خودش بوده، وقتی میمینه روحش میره در بدن یه گربه، هی بیاد گدایی کنه، یه تیکه گوشم جلوش نذاره، این جزای هم عملیست که دیده. چیز از کنه فیسا هورس میگه منصوبه که ایشون میگن قالب تناسخ بوده، حالا من نیست چون بهش نسبت داده، میگفت که یه سگی رو دیده بود کدکش میزه صاحبش، میگفت نزن که من صدای فلانی رو در مثلا صدای او میبین میشنوم، یعنی که انم سر روح او در بدن این سگ هست. و و هاذا ایزن قول البکر، بکری هم همین رو میگن، بکری هم چه قالب تناسخه، یعنی بکر ابن زیاد اصحابش قالب تناسخ. و قالت المعتزله انه يحسن عند شروطه، معتزله معتقدن که با شروطی علم حسن است، احدها ان يكون مستحقا، یکی این که باید به جهت اعمال ناروایی که انجام دادن مستحق علمه، نه اینکه از باب تناسخ، نه این کاری انجام داده الان داره جورشو میبینه، الان گرفتار مبتلاست، توجه دارید. هر آدم مثلا یعنی قانون عمل و عکس العمل، این قانون سوم نیوتن واقعا در رفتار ما آدم ها هم نقش داره، هر جور آدم معامله کنه همون چیزو عملا میبینه به نحوی. همون جایی که شهید صدر و صدام به شهادت رسون، همون جا هم او رو کشتن، همون مکان. واقعا عجیبه، یعنی خیلی حوادث یه جوری گویا تکرار میشه برای خود آدم ها. استحقاقشو داره خاطر اعمال ناروا، خب علم هم میبین. و ثانیا یکون فیا نفع عظیم یوفا علیا، این که در عالم نفع عظیمی باشد که جبران بکنه بر عالم، یوفا علیا یعنی جبران کننده عالم باشه، مثل رنجی که مجاهد در جبهه جنگ میبینه. خب درسته رنج میبینه، ولی نفع عظیمی درش هست، نفع عظیمش مثلا شهادت فی سبیل الله، یا نه حالا نگاه مادی داشته باشه، نفع عظیمش اینه که کشور از دست دشمن نجات پیدا میکنه. و ثالث هم یادم خدا حفظ کنه یک فرماندهی داشتیم در عملیت رمضان، اسیر شد، خیلی آدم باصفایی بود، الان هم برحال آدم متدین و متشرعی است. ما وقتی مثلا می نشستیم رو زمین، خب معمولا یه جوری می نشستیم که رو سنگا نشینیم، می گو ببینید این تو راحت نشینید، سعی کنم تو بشین رو سنگا، این دردها رو این بدنتون زخم بشه، درد نذارید بدن تن پرور بشه، بعد تو عملیات اذیت میشید ها، از همین الان خودتون رو یه جوری محکم کنید که بعد گشنگی تشنگی تو رملا سنگا گرفتار شدید هی آخوق نکنید، مولا ننتون نگردید که مثلا تر خشکتون کنه، نه آقا اینجا دیگه جبه هست. بله بعضی درها عالم است نفع عظیمی داره. و ثالث و ان یکون فیها دفع و ضرر اعظم منا، گاهی خود در عالم یه دفع ضرری است که اعظم از اون عرض کنم علم است، مثل قطع عضو فاسدی که برای سلامت انسان لازمه. و رابع ان یکون مفعولا علی مجر العاده، گاهی خود عالمی انجام میشه، انجام شده بر اساس جری عادت، جریان عادت، عادت طبیعت، کما یفعله الله تعالی بالحی اذا القیناه فی النار، خدا انجام میداد آن را بالحی اذا القیناه فی النار، وقتی که القا میکنیم آن را در نار. عرض کنم خدمتتون مثلا منظور اینه که خدا یه رنجی رو به موجود زنده میده، یفعله الله تعالی بالحی یعنی خدا یه رنجی رو یه علمی رو به موجود زنده میده، کی؟ وقتی که در آتش میندازیمش، وقتی موجود زنده رو ما در آتش بندازیم، خب خدا به او درد میده، چون طبیعت عالم این است، اقتضای عادت طبیعت این است. بله؟
علمی که علمی بود تا درد بکنه، علم بوده خودش که نفع نمیشه،
نه ولی خب به هر حال لازم ملزوم هن. مثل این که میگیم لازمه، یعنی لاینفک، چاره ای نیست، چون ما برای تو عالم طبیعتیم ها، اگر عالم عالم مجردات بود، عالم تزاهم، اینجا عالم تزاهمه، لولت تزاد اصلا فیض قطع میشد.
به اعتبار نتیجه شکل میگیم حسنه، نه به اعتبار خودش، بازم شاید سر جور خودشه، علم سر جور خودشه،
نه باشه
بله علم نیست،
درسته، نه نمیگه علم نیست، حسنه، نمیگه علم نیست، علم علم است، اما حسن است، بس در این نیست که علم علم نیست، بس در این است که علم حسن است، نگفته که علم بله عند شروطه حسن. و خامس ها ان یکون مفعولا علی سبیل دفع عن نفس، کما اذا عالمنا من یقصد قتلنا، دردی وارد میاریم بر کسی که قصد کشتن ما رو داره. میفرماید پنجمیش اینه که انجام بشود علم بر سبیل دفع از نفس، که شر رو از خودمون دفع بکنیم گرفتار علمی میشیم، مثل این که دردی وارد میاریم بر کسی که قصد کشتن ما رو داره. و انا متا علمنا اشتمال العلم علا، این دلیل حسن عالم دیگه، و انا متا علمنا اشتمال العلم علا احد از الوجوه حکمنا به حسن قفن، وقتی ما بدانیم که علم مشتمل بر یکی از این وجوه، لازم نیست همه با هم باشه، یکی از این وجوه داشته باشه، ما حکم میکنیم که علم قطعا حسن است. و صلی الله علی محمد و آله.